بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به دلالت آیه نفی بود بر حجیت خبر ثقه، که عرض کردیم استظهار این مطلب از این آیه شریفه مبتنی بر این هست که مراد از فلولا نفره من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین نفر الی طلب العلم باشد، نه نفر الی الجهاد. و الا تفقه مناسب با نفر الی الجهاد به معنای معرفت فروع دین نیست، به معنای بصیرت پیدا کردن نسبت به حقانیت اصل دین هست با دیدن آیات الهی در جنگ. و این ربطی به حجیت خبر ثقه در فروع دین نخواهد داشت. آیه سیستانی فرمودن اتفاقا ظاهر این آیه همین نفر الی الجهاده. نفر الی طلب العلم خلاف ظاهره، هم با سیاق آیات نمی سازه. سیاق آیات نفر الی الجهاده. شیخ انصاری هم به این مطلب اعتراف کرد. و هم مگر توهم این بود که همه مردم نفر کنند برای طلب علم، تا خدا بفرماید که ما کان المؤمنون لینفروا کافتا الی طلب العلم. از طرف دیگر اگر این آیه شریفه در مقام امر به نفر طائفه است از مؤمنین از بلاد برای طلب علم، غیر از این که تناسب داشت خطاب رو متوجه کسانی بکنه که استعداد طلب علم دارن، نه همه مؤمنین. غیر از او واجب وقتی میکنه نفر الی طلب العلم رو بر طائفه ای از مؤمنین، حتما مؤمنین امتثال میکردن این را، پشت گوش که نمی انداختن. وقت در تاریخ ثبت می شد که مؤمنین بعد از این آیه شریفه از هر شهری و از هر روستایی گروهی رو فرستادن مدینه منوره، حوزه علمیه تشکیل شد. اون سال هم شد عام و نفر الا طلب العلم. همچو چیزهایی در تاریخ ثبت نشده. و اساساً اون نفری که بوجه به تفقه در دین میشه و منشأ میشه که این متفقه انذار بکنه متخلفین را، اون نفر الی طلب الفقه نیست. بیاید در حوزه فروع دین را یاد بگیرد، خب برمیگردد کارش تعلیم خواهد بود نه انذار. انذار نتیجه این است که شخص نسبت به حقانیت اساس دین معرفت پیدا بکنه، با ادراک آیات الهی، و بیاد منافقین را و متکاسلین از حضور در جبهه جنگ را انذار بکنه، تخویف بکنه. و اتفاقا علت این که گفتن لیتفقهوا فی الدین، و مراد این است که در ساحت حرب تفقه در دین بکنند، اینه که مؤمن ذاتاً فقیه در مقابل کافر، یعنی باطن اشیاء رو میبینه. کافر ظاهربینه، کسرت عدد خودشون رو میبینند، میگن کسرت عدد کفار و قلت عدد مسلمین، این بشارت میده به این که مسلمین شکست خواهند خورد. ولی خدا فرموده است که اگر 100 مؤمن باشند در مقابل 1000 کافر استقامت میکنن و بر اونها غلبه میکنن، چون کافر فقیه نیست. ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200، و ان یکن منکم 1000 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بانهم قوم لا یفقهون. کفار فهم ندارند، تفقه ندارند، مؤمنین تفقه دارند، یعنی باطن امور رو میبینند، پشتشان به وعده های الهی که وعده یاری رساندن به مؤمنین داده است گرمه، و این منشأ غلبه مؤمنین میشه بر کفار. وقت مؤمنین وقتی آمدن در جبهه جنگ با دیدن آیات الهی که بشارت به نصرت مؤمنین میده، فقهشان قوی تر میشه، تفقه بیشتری پیدا میکنن، با اینکه ذاتن اونها فقیهند در مقابل کفار. کفار قوم لا یفقهون. بعد که میان در جبهه جنگ این مؤمنین، فقهشان عمیق‌تر میشه و آیات الهی رو بیشتر میبینن، و این منشأ غلبه مؤمنین بر کفار میشه. بعد که برمیگردن مؤمنین به شهرشان، اونهایی که یاری نرساندن به مؤمنین، متخلف بودن از جبهه جنگ، به اونها این مطالب رو یادآوری میکنن و این موجب انذار و تخفیف اونها میشه. و الا مسائل فقه رو یاد گرفتن، وقتی برگردی تعلیم میدی این مسائل رو به مردم، این که توش انذار و تخویف نیست. بعد ایشون فرمودن یک شاهدی هم بگیم بر این که مراد از تفقه در این آیه تفقه در فروع دین نیست. این اصلا در روایات ما گاهی از فقیه تعبیر کردن و قصدشان کسی است که بصیرت در دین دارد، نه اینکه آشناس با احکام فقهی دین. الفقیه حق الفقیه من لم یقنت الناس من رحمت الله ولم یؤمنهم من عذاب الله ولم یرخص لهم فی معاصی الله ولم یترک القرآن رغبتا منه الی غیره. این حدیثی است که در وافی از امیرالمؤمنین علی السلام نقل میکنه و در نهج البلاغه هم قریب به این مضمون هست. خب این مراد که فرمود الفقیه کل الفقیه یا الفقیه حق الفقیه من لم یقنت الناس من رحمت الله ولم یؤمنهم من عذاب الله، مراد کسی نیست که آشناس با فروع دین، احکام طهارت و نجاست رو خوب بلده. ممکنه احکام طهارت و نجاست رو خوب بلد باشه اما همیشه آیه یأس میکنه برای مردم. پس مراد از تفقه در دین یعنی بصیرت پیدا کردن در دین که متناسب با این است که دیگران را انذار بده، تخویف بکنه از عذاب الهی. و این نتیجهش این خواهد بود که آیه نف هیچ ربطی به حجیت خبر ثقه در فروع دین نخواهد داشت. این فرمایش های سیستانی ممکنه درش مناقشه بشه که حالا ظاهر آیه به قرینه دو صحیحه‌ای که خوندیم و خود ظهور لیتفقهوا فی الدین در نفر الی طلب العلم، نفر الی الجهاد ممکنه اطلاقات نفر منصرف باشه به آن انفروا ثبات او انفروا جمیعا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره. بعد فرمود الا تنفروا یعذبکم تا آخر. بله ممکنه اطلاق نفر در قرآن منصرف باشه به نفر الی الجهاد، ولیکن به قرینه لیتفقهوا فی الدین خب نفر هم معنای لغویش مراد میتونه باشه که کوچ کردن هست برای تفقه در دین. و عرفی نیست که برای دعوت به نفر الی الجهاد هدف اصلی جهاد رو مطرح نکنن و بگن چرا مؤمنین طائفی از اینها نفر نمی کنن برای تفقه در دین، مقصودشون باشه که برن با دشمن بجنگن و در حاشیه جنگ با دشمن تفقه در دین هم پیدا میکنن، حتی به اون معنای بصیرت پیدا کردن در دین. خب این عرفیت به نظر میرسه که نداشته باشه. این که ایشون فرمودن که اگر این طور بود یک نهضت اجتماعی بین مؤمنین راه میافتاد که به سمت مدینه منوره حرکت کنن، از هر قومی یک دستهی و بیاین در مدینه منوره برای تحصیل علم. آخه مردم برداشتشون از این آیات این نبوده که یک حرکت جمعی بکند. خب ترغیب است به این که نفع کنید برای تفقه در دین. حالا این آیات به گوش چند نفر از خارج مدینه میرسید، خود این یک مطلبه. رسانه های گروهی که نبود، این آیات در مدینه توسط پیامبر خونده میشد بر مردم. حالا اطراف مدینه هم یک قبائلی مسلمان بودن، حالا چند نفرشون زمینه نفر برای تحصیل علم پیدا می کردن و از اونها حالا تعدادی هم ممکنه می اومدن مدینه، هجرت به مدینه که متعارف بود در اون زمان. حالا این در حدی است که در تاریخ لزوما ثبت بشه، بگن بعد از این آیه شریفه از هر قبیله ای چند تا طلبه اومدن مدینه حوزه علمیه تشکیل دادن، تا بگیم حالا که ثبت نشده معلومه این آیه ربطی به بحث واجب کردن نفر برای طلب علم نداره. این به نظر میرسه که این استبعاد ایشون جای مناقشه داشته باشه. به هر حال ظاهر اولی آیه به نظر ما نفر برای تفقه در دین، همون طوری که مشهور به نظر میرسه اینجور فهمیدن، ولی در سیاق آیات جهاد منطقه سیاق در قرآن اعتباری نداره. بعد از اینکه ما دو تا روایت صحیحه داریم که تطبیق کرده این آیه رو بر نفر به طلب علم در بحث امامت، بله اگر نفر الی الجهاد مراد از این آیه باشه یا احتمالش رو هم بدیم، دیگه نمیشه استدلال کرد به این آیه برای حجیت خبر ثقه، چون اون تفقه در دینه که در جبهه حاصل میشه و مترتب میشه برش انذار، اون مسابقه با حجیت نقل و خبر ثقه یا حجیت فتوای فقیه نخواهد داشت. بگذاریم، ما عمده اشکالمون به استدلال به این آیه نف بر حجیت خبر ثقه این بود که میگفتیم که این که میگن غایت الواجب واجب توزع حتی تسلی، اگر وضو گرفتن واجب باشد پس ظاهر است که غایت او هم واجب است، ولذا فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، نفر برای تفقه وقتی واجب شد غایت او هم که تحذر منذرین هست واجب خواهد بود. این رو ما قبول نداریم، چون غایت الواجب واجب در صورتی است که از مکلف حصول اون غایت مطلوب باشد نه از شخص دیگر. اگر بگویند احضر الطعام حتی یأکله الضیف، احضار طعام بر عبد واجب شده، اما معناش این نیست که اکل ضیف هم واجبه. تا چه برسه؟ به این که بگه احضر الطعام لعله یأکل الضیف من، اون اصلا حتی مطلوب بودن اکل ضیف را مطلقا نمیفهمونه. اگر میگفت احضر الطعام حتی یأکله الضیف، میفهمیدیم که اکل ضیف مطلوب مولاست، اما نه اینکه واجب است، چون این غایت الواجب فعل خود اون مکلف نیست. و اگر بگوید احضر الطعام لعل الضیف یأکل من، حتی مطلوب بودن اکل ضیف را نمی فهماند، میگه شما طعام را حاضر کن، آب را حاضر کن، شاید مهمان طعام را بخورد، شاید مهمان آب را بخورد، نه اینکه مطلوب من است این کار. مطلوب من این است که پذیرایی از مهمان فراهم باشد، مهمان خودش میداند آب بخورد یا نخورد به من ربطی ندارد، طعام بخورد یا نخورد به من ربطی ندارد. اگر لعل بود حتی مطلوب بودن فعل ضیف هم فهمیده نمیشد. البته به مناسبت حکم موضوع ما در آیه شریفه که امر به نفر طائفه‌ای میکنه برای تفقه در دین، بعد میفرماید لعل المنذر یحذر، مطلوب بودن تحذر منذرین را به مناسبت و موضوع میفهمیم، اما مطلقا مطلوب است یا در فرضی مطلوب است که شرایطش فراهم بشود، که یکی از شرایط آن چه بسا این است که علم پیدا کنند منذرین به صدق منذرین. علاوه بر این که سابقا عرض کردیم که این تعبیر توزع حتی تسلی، توزع لعلک تسلی یا احضر الطعام حتی یأکله الضیف، احضر الطعام لعل الضیف یأکل من، اینها در مواردی به کار می رود که شرط تحقق مطلوب باشد، شرط استیفاء مطلوب باشد. در مواردی که شرط اتصاف است این تعبیر را به کار نمی برند. اذهب الى مکان بارد کی تلبس الملابس الشتویه، این تعبیر غلط است. از شهری که گرم سیر است بگویند برو به قطب شمال به مناطق سرسیر، بلکه لباس زمستانی بپوشی، این غلطه. مگه لباس زمستانی پوشیدن مطلوب مطلقه؟ وجود انسان در شهر سرسیر این شرط اتصافه، لباس زمستانی پوشیدن است به مصلحت و ملاک، شرط استیفا که نیست. ولی این تعبیر سعی است بگه اشترل ملابس الشتویه کی تلبسها فی الشتا، این عرفی است، چون شراء ملابس شتویه شرط استیفا ملاک. کسی که لباس زمستانی نخرد هوا سرد بشود، مصلحت لباس زمستانی پوشیدن از اون فوت میشه. اینجا تعبیر میکنن اشتر الملابس الشتویه لعلک تلبسها فی الشتا. در ما نحن فی هم این که بگن انفرو لتتفقهوا فی الدین و تنذروا قومکم اذا رجعتم الیهم لعلهم یحذرون، معلوم میشه حذر قوم مطلوب مطلق مولا هست و حذر انصراف داره به حذر عملی از عقاب. من قبول دارم ظاهر حذر حذر عملی است، نه حذر نفسانی ترسیدن، که بگیم ترسیدن که قرآن مطرح می کند ربطی به اجتناب عملی ندارد که امام این اشکال رو مطرح کردن. نه، ظاهر حذر حذر عملی است نه حذر نفسانی، ولی حذر عملی از عقاب، نه حذر عملی از مفسده حرام غیر منجز. این خلاف ظاهر عرف منصرف به ذهنش از اینکه خدا بگه لعلهم یحذرون، تحذر از عقاب به ذهنش میاد ولااقل من الاحتمال. خب تحذر از عقاب کی مطلوب مطلقه و انذار منذرین شرط استیفاء این مطلوب است؟ تحذر از عقاب موقعی مطلوب است که سبب آن محقق بشود، سبب آن این است که بیان تمام بشود بر تکلیف و تکلیف منجز بشود. تحذر از عقاب بر مخالفت اون تکلیف منجز مطلوب فعلی مولا بشه. بعد مولا میگه برای استیفاء این مطلوب من، مقدمه این مطلوب من، شرط الواجب من این است که دیگران برون انذار بکنن. و در شبهات حکمیه بعد الفصل اگر بیان تمام نشود اصلا تحذر از عقاب موضوع ندارد. فرض این است که این مکلف فرض کرد فقط این خبر ثقه هست که در حجیت آن کلام هست. اگر این خبر ثقه حجت نباشد، من حجت دیگری که ندارم بر تکلیف. و وقتی حجت دیگری بر تکلیف نداشتم، پس تعذر از عقاب موضوع ندارد. پس این که بگن به ثقه برو و انذار کن تا شاید این مکلف متعذر بشود از عقاب، این ظاهرش این است که اگر تو انذار هم نکنی، موضوع دارد تعذر از عقاب نسبت به این مکلف. ولی چون او تعذر از عقاب نمی کند، من به تو میگویم برو مقدمه تعذر از عقاب او را فراهم کن. این نشان میدهد مورد موردی است که اگر این خبر ثقه هم نبود، تکلیف بر این مکلف منجز بود، در حالی که ما در بحث حجیت خبر ثقه میخواییم تکلیف را با خود این خبر ثقه منجز کنیم، نه اینکه در مورد تکلیف منجز بگوییم به این خبر عمل کنید. و شاهد بر این اشکال هم اینه که در آیه اصلا بحث وساقت راوی مطرح نشده. آیه سیستانی فرمودن، من هم نکته دیگری میگویم و اون است که در آیه وقتی بحث از وساقت منذر مطرح نشده، عرف میگه خب بالاخره یک قیدی داره انذار این منذر، قیدش نمیدونیم وساقت منذر است یا حصول وثوق فعلی است برای مکلف عقیب الانذار. اصل مقید بودن انذار توسط این منذرین به یک قیدی مسلمه، اگر بنا باشه بحث حجیت خبر مطرح بشه. حالا اون قیدش نمیدونیم وساقت راوی است یا افاده خبر است نسبت به وثوق و اطمینان مکلف. و چجور ما بیاییم متعین میکنیم که نه قیدش حتما وساقت راویه، نه شاید قیدش حصول وثوق و اطمینان باشه برای مکلف. حالا این که مؤمن وساقت داره برای نفی استیحاش، این که چرا مطلق گفت مؤمنین را قید نزد به مؤمن ثقه، خوبه. یعنی در واقع میخواید فصاحت و بلاغت قرآن رو زیر سوال نبرید، اشکال نداره، اما بالاخره قیدی میخواد. مؤمن بودن که ملازمه با ثقه بودن نیست. حالا تفقه در دینم ملازمه با وساقت نیست، بالاخره یه قیدی میخواد. حالا شما میگید مطلق گذاشتن مستهجن نیست، ولی بالاخره یه قیدی باید بخوره به این خطاب مطلق. اون قید آی سیستانی فرمودن نمیدونیم وساقت این منذر است یا اون قید عبارت از این است که انذار او سبب وثوق بشود برای منذرین. قید مردد بین دو چیز، متعین نیست که حتما قیدش وساقت منذرین باشه. علاوه بر این که شون می فرماد که در سیره عقلائیه چون خبری معتبر است که مفید وثوق باشد، منصرف می شود این آیه اگر می خواهد حجیت خبر را بگوید به همونی که مرتکز عقلائه، که البته ما این رو قبول نداریم، چون ما قدر متعقن را از حجیت و غلایی خبر ثقه اون خبری میدونیم که مفید وثوق نوعی است، اما ارتکاز استنکاری که غلا ندارن نسبت به حجیت خبر ثقه ای که مفید وثوق نباشد، ما قطع پیدا نکردیم به حجیت و غلایی خبری که مفید وثوق نیست. ولذا نمیتونیم بگیم اطلاق آیه منصرف است به خصوص اون قدر متعقن از حجیت و غلائیه خبر ثقه و اون در جایی است که مفید وصول و اطمینان باشد. اما اون اشکال اولشون خوبه که مردد از قید بین این که خود منظر ثقه باشد یا انذارش موجب وصول به صدق او بشود و متعین نیست که حتما قید وساقت خود منظر باشه. حالا فاسق در قرآن به معنای غیر عادل نیست، فاسق یک معنای اخصی است از اون غیر عادل. حالا فاسق، حالا اونیست که شدیداً مرتکب عصیان می شود، حالا یا شدت کمی یا شدت کیفی، منافقان نداره که یک مؤمنی هست قول به غیر علم هم می گوید، فاسق به اصطلاح قرآن نیست، اما ثقه هم نیست، قول به غیر علم می گوید. آیه شامل اون میشه، ولی تو باید یه قیدی بخوره. اون قید چیه؟ قید وساقت راویست یا قید عبارت از این است که خبر او مفید وصول باشد معلوم نیست و ما نمیتونیم بگیم حتما قید وساقت راویست. این نسبت به تقریب اول که میگفتن غایت الواجب واجب که جواب دادیم، اما نسبت به اون تقریب دوم که گفته میشد آقا اطلاق امر به انذار نسبت به فرضی که منذر میداند که منذر علم پیدا نمی کند به صدق او، این اطلاقش لغو است، مگر این که تعبدن منذر قول منذر را بپذیرد. اگر تعبدن منذر قول منذر را نپذیرد، در این حال به این منذر بگن با اینکه میدانی منذر علم پیدا نمی کند به صدق تو، ولی تو باید حرفت را بزنی، این لغو است. و برای خروج از لغویت ما باید بگیم پس تعبدن باید منذر قول منذر را بپذیرد. ما بارها جواب دادیم، گفتیم اطلاق یک قید لبی داره و اون اینه که اطلاق در جایی ثابت است که لغو نباشد. ما نمیتونیم برای اینکه از لغویت خارج بشه یک اطلاق از جیب خودمون مازاد بر ظهور خطاب اضافه کنیم به مضمون خطاب تا خطاب از لغویت خارج بشه. عقلا هم چوکاری نمی کنن، آقا این اطلاقش نسبت به این فرض لغو است، اطلاق نداشته باشد، نه اینکه حال بگیم شامل این فرض می شود از جیب مبارک خودمون اضافه کنیم به این خطاب بدون اینکه این خطاب ظهوری در آن داشته باشد، این را عقلا نمی پذیرند. مرحوم آقای خویی جواب دیگه ای داده، فرموده آقا چه اشکال داره افاده علم حکمت باشه نه الا، مثل عدم اختلاط میان. حالا اون زنی که سالهاست ارتباط با شوهرش نداشته و هم قهر بودن، میرن دادگاه شوهر طلاق میده زنش رو، میگن سه تا طهر باید عده نگه بداری. این زن میگه ما سالهاست با هم اصلا در یک منزل نبودیم. میگن این عدم اختلاط میان حکمته. چرا؟ برای اینکه شاره دیده اگه بگه کسانی عده نگه بدارن که احتمال حامل شدن میدهن، وقت چقدر ازدواج هایی بدون عده صورت میگیره، بعد از طلاق بعد بچه دار میشن، نمیدونن این بچه مال دومیه یا مال اولی، به حساب اینکه رفته آزمایشگاه مطمئن شده که حامل نیست، گفته خب ادم که دیگه لازم نیست داشته باشم، میره ازدواج میکنه. این که نمیشه. شارع دیده که مسئله مهمه، عدم اختلاط میار رو حکمت قرار داد. اینجا هم حصول علم برای منذر این حکمته، و الا هر منذری پیش خودش میگه من که احتمال نمیدم طرف علم پیدا کنه به صدق من، انذار نمیکنه و مساله فوت میشه. میگیم جناب آقای خویی فرمای شما درسته ثبوتن، اما خلاف انصراف اطلاقه. شما خودتون در امر به معروف و نهی از منکر میگید منصرف است به احتمال تأثیر، خب اونجا میگید از قبیل حکمته. با اینکه تو مطمئنی این مرتکب منکر دست بر نمیدارد از ارتکاب منکر، در این حال شارع واجب کرده نهی از منکر را و تأثیر نهی از منکر، این از قبیل حکمته. چرا اونجا اینو نمیگید؟ چون میگید انصراف داره اطلاق امر به معروف و نهی از منکر، و اینکه این ملاکش ملاک طریقی است، برای اینکه اون مرتکب منکر دست از منکر بردارد، انصراف داره از جایی که احتمال تأثیر من نمیدم. ولی ثبوتاً ممکنه اونجا هم اطلاق باشد و از قبیل حکمت باشد تأثیر نهی در اون مرتکب منکر، ولی خلاف ظهور اطلاقیه، خلاف انصراف دلیله. اینجا هم انصافاً درست انصراف داره وجوب انذار منذر به جایی که احتمال تأثیر بده، وقتی بدون او علم پیدا نمی کنه و وقتی علم پیدا نکرد اعتباری نداره انذار این منذر. خل عرفاً ملاک انذار در اینجا نیست و دلیل از اون منصرفه. محقق عراقی مطلبی داره اینجا، یک مطلبش رو امروز میگم، مطلب دیگهش پردا. فرموده آقا این آیه انحلالی نیست که، طائفه حداقل سه نفر، سه نفر تفقه در دین پیدا میکنن، انذار میکنن مردم را. اون مردمی که از قول سه نفر علم پیدا نکنن، اینا مشکل روحی دارن. مگه میشه آدم از قول حداقل سه نفر علم پیدا نکنه؟ این ظهور در انحلال نداره که یه نفر بره به شما بگه انذار کنه، یه نفر دیگه بره کسی دیگه رو انذار کنه. نه، قدر متعقنش اینه که گروهی طائفه‌ای برن افراد رو انذار کنن. هر منذری سه تا منذر داره حداقل. این علم پیدا نکنه دیگه مشکل خودشه. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا. والحمدلله رب العالمین.